یا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. در روز چهارشنبه 18 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 5 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 9 اکتبر 2024 میلادی، باز هم میهمان شما عزیزان است. انشالله امروز روزی باشه براتون که بهترین خبری که منتظرش بودید بشه. الهی که دلتون شاد باشه و بهترین ها براتون اتفاق بیفته. روزی پر روزی برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله که ایام به کامتون باشه. با افتخار از پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در نوبت کاری اول تا ساعت 14 همراه شما است. ممنون و سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز و گرامی که باز هم همراه ما هستید. مثل همیشه ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید. اجازه بدید که اولین برنامه امروز رو تقدیم شما هموطنان عزیز بکنیم. اوصاف الاصناف رو بشنوید.
بسم الله
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن آی پم بزن آی پم بزن آهنگر و مسگر و همونی بقالی و بزازی و سرمونی زغال فروش روسیا که می شد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمی شد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضورتون که امروز میخوام براتون یکم حرفهای مزخرف بزنم. مزخرف؟ بله، مزخرف. تعجب نکنید، مزخرف از کلمه زخرف میاد و کلمه زخرف هم یعنی طلا، یعنی زر، و حرفهای مزخرف یعنی حرفهای طلایی. بله عزیزان، تعجب نکنید، روزی روزگاری طلا اونقدر بی ارزش بوده که هر کس حرف بی ارزش میزده بهش میگفتن حرف مزخرف، یعنی حرفهای طلایی میزنه، چون طلا بی ارزش ترین فلز در اون روزگار بوده و هر کس حرف مزخرف میزد اصلا به حرفاش گوش نمیدادن. ولی من از شما میخوام که امروز به این حرفهای مزخرف من گوش بدید، چون میخوام حکایت هایی براتون از صنف و شغل شریف زرگری بگم که از صنف های محبوب مردم هستند، از صنفی که توی کار طلا و طلاسازی و زرگری بودند و از قرون گذشته به عنوان زرگر شناخته می شدند. بله عزیزان، اونها شغل مزخرفی داشتند و هنوز هم دارند، شغل مزخرفی که این روزها دیگه جزء محترمترین و با ارزشترین مشاغل اقتصادی به حساب میاد و هر لحظه و هر گرم از طلاهایی که اونا باش سر کار دارن در واقع بخشی از ارزشهای مادی و اقتصادی زندگی روزمره ما رو تأمین میکنن و طلا یک پایه مهم اقتصاد کشورمون به حساب میاد و نبض اقتصاد کشورمون امروز در دست همین مزخرفات، یعنی همین طلاجاته. پس کنار من باشید براتون امروز بگم که این شغل طلایی و زرگری ریشه در کجای تاریخ بشریت داشته و چجوری شده که امروز اینقدر ارزش و منزلت و قرب پیدا کرده. جونم براتون بگه که اونطور که مرحوم علی اکبر دهخدا در لغتنامه‌اش در زید معنی زخرف نوشته، یادآوری کرده که معنی زخرف یعنی کمال خوبی یک چیز و اینکه معنی اصلی اون زره و این معنا از اون اتخاذ شده و در فرهنگ عمید هم از زخرف به معنی زیور، نقش و نگار و خوبی و زیبایی یاد شده. و وقتی میگیم چیزی مزخرفه یعنی طلاییه و طلا فلزیست که از قدیم در بین فلزات میل به زیباتر شدن و نمود زیباتر از دیگر فلزات داشته، گرچه نسبت به دیگر فلزات فراوانتر و در دستتر و کم ارزشتر هم بوده در یه روزگارهایی، به طوری که نوشتن گنجینه طلایی فوق‌العاده‌ای در مصر یافت شده، از جمله اینکه در مقبره فرعون توتانخامون که در 1350 سال قبل از میلاد مسیح دفن شده، طلاهای استاندارد بالای زرگری کشف شده و نوشتن که تابوت او شامل 110 کیلوگرم طلای نابه که چهره وی روی اون تابوت با دست کندکاری شده و صدها سال بعد در تمدن اینکاها طلا ارتباط تنگاتنگی با پرستش خداوند پیدا کرد، چنان که معبدی برای خورشید به نام کوریکانجا بنا نهاده شد که پایتخت قوم اینکاها در قرن 14 شد و سقف کاهگلی آن دارای رشته‌های از طلا و روی آن سرشار از تزئینات و سریر زرین بود و اونطور که مورخین ذکر کردن طلا از قدیمی ترین فلزاتی است که معادن آن 4000 سال قبل از میلاد مسیح در بین النهرین کشف شد و از آن بهره برداری هم شد و یافته‌های پژوهشی نشون میده که بین سال‌های 2654 تا 2685 قبل از میلاد در مصر زرگری یک شغل مرسوم بوده و البته در اون روزگار زرگری روی نقره برای مردم عادی بوده و از طلا در اون روزگار فقط برای فرعونیان، خانواده اونها و کاهنان و مقامات بلندپایه استفاده میشد و برای مردم عادی ممنوع بوده و این نشون میده طلا در بخش ها و برش های تاریخ هم فلزی ارزشمند بوده، ولی با کشف برخی فلزات مفیدتر و کارآمدتر مثل برنج و چدن و مس و آهن و روی کم کم ارزش و کاربرد خود را از دست میده. اما در طول تاریخ هم هر کسی طلاشناس و طلایاب نبوده و ارزش طلا رو فقط زرگرها تشخیص میدادند، آنطور که در ضرب المثل معروف هم گفتند که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. براتون بگی که بر اساس اسناد و مدارکی که از منابع و مآخذ قدیمی استخراج شده، شغل زرگری سابقه و پیشینه بیش از 10000 سال داره و برابر اون چی که در کتاب ایل زرگر نوشته نصرت الله زرگر اومده، زرگری از ابتدا کار با طلا و ساخت مصنوعات و زیورالات زرین بوده و نیز کارگاه و دکانی که زرگران در آن به کار خرید و فروش محصولات خود می پرداختند. البته در منابع دیگر از جمله کتاب شناخت اساطیر ایران اومده که بنابر نوشته هایی در اساطیر زرتشتی، هنگام مرگ کیومرث از هر یک از اندام او فلزی پدید آمد و از جان او نیز زر پدیدار گشت و از این رو عنصر زر نزد مردم ارزش یافت و در کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رنل هانری، اون نویسنده و محقق آلمانی با ترجمه از علی محمد فرهوشی که در سال 1335 در تهران منتشر شده، اومده که زرگری و ترویج شغل زرگری به اسکندر نسبت داده شده و مرحوم جامی هم در توصیف صفات اسکندر سروده که از او زرگران زرگری یافتند و از او سیم و زر زیوری یافتند. و در سفرنامه از خراسان تا بختیاری هم باز تأکید شده که گرایش مردم به تبدیل سرمایه خود به طلا و پنهان کردن آن در دورهای مختلفی نیز نشان از ارزش خاص این عنصر فلزی دارد. و اونطور که آقای علی حاکمی پژوهشگر محترم گیلانی در مقاله خود به نام اشیاء فلزی مکشوفه در گیلان که این مقاله رو در یادنامه پنجمین کنگره بین‌المللی باستانشناسی و هنر ایران در سال 1347 ارائه و منتشر کرده و در کتاب این کنگره هم ضبط و ثبت شده، اومده که بر مبدای آثار به دست اومده در اکتشافات باستانشناسان در نواحی مختلف ایران، ساخت اشیاء زرین در دورهای مختلف نزد ایرانیان قدمتی دیرینه دارد. ظروف و ساغر طلایی در منطقه گیلان شواهدی از این دست می باشد. عرضم به حضورتون که نویسنده هم به نام ویلسون که در کتاب تاریخ صنایع ایران با ترجمه سیروس ابراهیمزاده نوشته که دستبند و بازوبندهای طلایی متعلق به دوران هخامنشیان و زینت‌آلات زرین از دوره اشکانیان نشون میده که هنر زرگری دوران ساسانی و محصولات کشف شده ای چون ظروف طلایی و سکه های ساسانی نشونه خلاقیت زرگران و غنای این هنر در اون دوران است. و همچنین ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد و بازرگان فرانسوی که در عصر صفویان مدت‌ها در ایران می‌زیسته، در سفرنامه خودش که توسط ابوتراب نوری در سال 1363 ترجمه و منتشر شده، نوشته که زرگران ایران صرفاً حلقه و انگشتر نقره می‌سازند و این به سبب حرمت استفاده مردان از طلا هنگام خواندن نماز است. او همچنین کیفیت کار زرگران ایران را چندان مطلوب نمی داند و در این میان فقط ملید کاری ایرانیان را از نظر کیفی از دیگر مصنوعات زرگران ایران جدا می کند. و در ادامه نویسنده و جهانگردی به نام گیوم آنتوان اولویه که یک پزشک هم بود و گیاهشناس فرانسوی بوده، در سفرنامه خودش درباره ایران که با ترجمه از محمد طاهر اسکندری در سال 1371 منتشر شده، از مهارت ایرانی ها در ابتدای حکومت قاجارها در فنون زرگری سخن گفته. و نویسنده دیگری هم به نام کوزن تسوا که نویسنده کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران هست که با ترجمه از آقای سیروس ایزدی در سال 1358 منتشر شده، نوشته که در اوایل نیمه دوم سده 13 قمری، یعنی نیمه نخست سده 19 میلادی، جواهرسازی ایرانی از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده. و در صفحه های 104 و 105 کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رند هانری آلمانی هم یادآوری شده که در بازارهای ایران دو دسته مغازه وجود داشت، برخی که صرفاً محل خرید و فروش اجناس بود و برخی دیگر که افزون بر خرید و فروش اجناس صنعتگران هم در آن مشغول کار بودند که بازار زرگران از این نوع بود و در اصفهان از آنجا که وسعت حجره‌ها و دکان‌های بازار به نوع فعالیت‌های مالک آنها بستگی داشت دکان‌های زرگری معمولاً کوچک بودند. این دکان‌ها معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شد. در قسمت جلو جعبه آینه قرار داشت که محتوی زیورآلات از جمله چند نوع انگشتر و حلقه و علنگو و دستبند و بازوبند و گوشواره و سینه‌ریز و توسینه‌ای و گلسر و گردنبند و جا قرآنی و لوح ونیکاد و شمایل حضرت علی علیه السلام و مصنوعاتی از این دست بوده است. و در کتاب مشاغل قدیم مشهد نوشته غلام حسین بقیعی که در سال 1384 منتشر شده اومده که زرگرها خودشون روی دوشکی کوچک پشت جعبه آینه می نشستند و در قسمت عقبی مغازه کارگران سرگرم کار بودند و سایر زرگران عبارت بودند از یک مغازه کوچک، سندان، چکش، انبردست، قیچی، سنبه دهنباریک و سنگ محک هم یکی از وسایل مورد استفاده اونها بوده که برای تشخیص عیار طلا استفاده می کردن. البته برخی پژوهشگران هم اشاره کردند که انبردست دم مفتول، دماغه چوبی سوهانکاری، گیره جلوگیری از خراشیده شدن طلا، قلم یا اره زرگری برای سوراخ کردن و بریدن فلزها و چرخ پرداخت که با چرخ کمانکاری کار میکرده و سفره چرمی یا طبق بزرگ برای زیردست زرگر بوده که برادها در اون ریخته شود، اینها از دیگر ابزارهایی بودن که زرگرها در دسترس داشتند و با اونها سرکار داشتند و با اونها کار میکردند. جونم براتون بگه که اگرچه سخن به درازا میکشه ولی باید خدمتتون عرض کنم که شواهد و مدارک زیادی نشون میدن که شغل زرگری از پیشینه دیرینه در جهان و در کشور ما بهره‌مند بوده و هست. که اگه بخوام به همه اون منابع اشاره کنم مثنوی 70 من کاغذ میشه و حوصله شما هم سر میره و همینقدر اشاره کنم که از عصر قاجار زرگران نه تنها بازار و سرایی مخصوص خود داشتند بلکه یکی از تکیگاه‌های معروف تهران هم در دوره قاجار تکیه زرگران بوده و شمار زرگرانی که از اقلیت‌های دینی ایران بودند کم نبودند و در دوران حکومت پهلوی اول بسیاری از ارامنه شغل نقره فروشی و زرگری را برای خود انتخاب می‌کردند و اونطور که مرحوم حمدالله مصطفی در کتاب خاطراتش نقل کرده در بسیاری از مناطق ایران از جمله همدان بازارهای بزرگ زرگری فعال بوده و برخی از شهرها نیز در صنعت زرگری معروف بودند مثل بروجر، شیراز، کاشان و یا بازار زرگران اصفهان که در گذشته‌های دور نیز در نزدیکی میدان نقش جهان قرار داشت و اونطور که آقای حسین تحویلدار در کتاب اصفهان که در سال 1363 منتشر شده نوشته طلاکاری در این شهر رونق زیادی داشته و بخشی از تولیدات زرگران اصفهانی هم برای رفع نیاز درباریان بوده و خلاصه که عزیزان زرگرها در همه جای تاریخ حکایتهایی برای شنیدن و شنیده شدن داشتند و دارند. خب عزیزانم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که هرچند تاریخ و پیشینه زرگری می نویسم و میگم، احساس میکنم که قطره از یک دریا رو به شما هدیه کردم و ماشاءالله هزار ماشاءالله شغل پربرکتی در تاریخ هم بوده و هست و اگه فرصتی شد بقیه صحبتامونو در این زمینه به وقت دیگهی موکول میکنم. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت هایی از یک شغل دیگه، همه شما را به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکله که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط
درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. همتاران عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و